أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. الله السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در شب‌های گذشته ما توفیق داشتیم بحث‌های رو در واقع مرتبط با موضوع ایمان در قرآن کریم جستجو می‌کردیم و آیاتی رو تلاوت میکردیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم این سه شب یکی از موضوعات مهمی که شاید به نوعی یکی از یعنی گروهی از سوالات و شبهات ما رو نسبت به قرآن کریم و تفسیر آیات و روایات زیلش و اینها یه مقداری برای ما روشن بکنه، انشاءالله به موضوعی بپردازیم که اون سوالات و ابهامات و شبهات رو تا حدودی حل بکنه. یه سوالی شاید خیلی‌ها میپرسن، البته اینقدر جواب به این سوال داده شده من فکر میکنم دیگه برای سوال رمقی نمونده، یعنی اگر من سوال مطرح کنم شما به سادگی با یه جستجو در فضای مجازی به جواب‌های متفاوتی دست پیدا میکنه. و اونم اینه که آیا نام امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن آمده است یا نه؟ و یا مثلا گاهی اینطوری سوال میکنن که چرا نیامده است؟ که البته سوال شکل منطقیش اینه که آیا آمده است یا نیامده است؟ چون وقتی کسی سوال میکنه چرا نیامده است، یه پیشفرضی داره و اون این که نیامده است. حالا با اون پیشفرض سوال میکنه چرا نیامده است. توجه میکنید؟ مثل که نفر بید به شما بگه که شما چرا نماز نمیخونی؟ شما من که میخونم که چرا نماز نمیخونی؟ داری به من القا میکنی، داری به دیگران القا میکنی که من نماز نمیخونم. یکی از پاسخهای مهم به این سوال برای خود ما نه برای دیگران اینی که اقلا توفیق داشته باشیم یک بار آیاتی رو که میگویند این واژه، این عبارت، این وصف، این اسم اشاره به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، اون آیاتو تلاوت بکنیم، روایت زیلش هم ببینیم، بعد ببینیم واقعا منطقا میشه مثلا باور کرد، پذیرفت اینجا نام امیرالمؤمنین علیه السلام یا صفتی از ایشون هست یا نه. ما معمولا تو این آیات با سه گروه مواجه میشیم. یه گروه آیاتی هن که وقتی که میگن مصداق این امیرالمؤمنین علیه السلامه ما نمیتونیم بفهمیم، یعنی اصلا برامون سخته، میگیم جور در نمیاد. حالا من نمیخوام آیه رو مثال بزنم، چون آیه رو مثال بزنم دارم القا میکنم که جور در نمیاد دیگه. یه گروه از آیات هست که آدم وقتی که آیاتو میخونه بعد به فرمایش اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنه، میفرماین این امیرالمؤمنین علیه السلام است، آدم میگه خب میخوره به اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، میخوره به اینی که دیگران هم باشن، مثلا ان الذین آمنوا اینطور. این گروه دوم از آیات. گروه سوم از آیاتی است که اصلا جز امیرالمؤمنین اصلا نمیشه به کسی دیگه ای شما نسبت بدین، مثلا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم راکعون، همه مورخین نوشتن که این واقعه این آیه مربوط به اون واقعه است که حضرت انگشتری خودشون رو مرحمت کردن به اون سائل. بله البته آدم میتونه بازی دراره بگه من اصلا تاریخ قبول ندارم اینه، ولی آدمی که بخواد اینجا تاریخ رو قبول نداشته باشه که عقلانه نیست. اگه بگه مطلقاً تاریخ رو قبول ندارم که اصلا نمیشه با این سخن گفت. یعنی چی مطلقاً تاریخ رو قبول ندارم؟ اصلا ما با تاریخ داریم زندگی میکنیم. اینکه من پدرم کیست، مادرم کیست، پدر بزرگم کیست، عموی من کیست، همه تاریخ دیگه. یا مثلا و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در میان مردمان کسی است که جانش را برای رضای خدای متعال، حالا مضمون ترجمه، جانش را در واقع میفروشد، میبخشد، میدهد. چون ما میدانیم آیات قرآن که نازل شده باید ببینیم که به چه مناسبت نازل شده دیگه، درسته؟ دیگه این آیات ها نمیشه خیلی سرش مناقشه کرد. البته در طول تاریخ خیلی تلاش کردن که این آیات رو تحریف بکنن. خب دیگه حالا اگر تونسته باشن برای یه عده آیه رو یه جور دیگه معنا بکنن که کردن. ولی منابع روایی شیعه و سنی، مجامع روایی، همه دارن این آیات رو نشان میدهن که مربوط به کیست. پس ببینید موضوع این سه شب توجه به این مسئله است. خب اما ما نمیتوانیم همه آیاتی که راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام هست رو تلاوت بکنیم، حتی تلاوت هم نمیرسیم بکنیم که معنا بکنیم تو این سه شب، چون خیلی آیه زیاده، بسیار بسیار زیاد، زیادتر از اون که شما بتونید اصلا حدس بزنید. ولی گفتگویی که میکنیم من فکر میکنم تا حدودی منطق در واقع این ادعا و منطق این در واقع واقعیت رو برای شما روشن میکنه. ببینید پیامبر، خدای متعال پیامبر میفرستند، پیامبر میفرستند که پیامبران بیایند مردم رو به سوی خدا، به عبادت خدا، به ترک عبادت غیر خدا مردم رو دعوت کنند، درسته؟ پیامبران نیامدن مردم را به جبر، به قهر و غلبه اونها رو دیندار کنند. پیامبران آمدن دعوت کنند و مردم به دعوت اونها که امر فطریه و امر عقلیه در واقع به خدای یکتا در واقع توجه کنند و اون رو بپرستن. خدای متعال که پیغمبر میفرستند، خدای ببخش ما داریم اینجوری گفتگو میکنیم، به منطق عقل این خدا پشتیبان فرستاده خودش. چرا ما اومدیم از منطق عقل داریم استفاده میکنیم؟ بعضی از بزرگواران وقتی یه آیه ای رو آدم ترجمه میکنه، نکته ای رو ازش میگه، بعد میگن که این از کجای این آیه، یا مثلا چجوری به این آیه نسبت داده میشه. اما اگه تدبر کنه آدم، تعقل کنه، میبینه براخره یه منطقی تو این عالم وجود داره بر مبنای آیات روایات. من از شما سوال میکنم، میشه خدا پیغمبری رو بفرسته، خدای ببخش، بعد بگه ببین برو مردم به من دعوت کن، اصلا به منم ربطی نداره، به من چه، هر بلایی سرت آوردن آوردن، اصلا میشه همچی چیزی؟ اگر قرار فرستاده از سوی خدا بیاید، از نقطه صفر که میخواد وارد این دنیا بشه تا اون نقطه پایان که میخواد از این دنیا خارج شه و رسالتش رو انجام بده، این باید تحت حمایت خدای متعال باشه، اصلا شکی درش نیست. پیامبران الهی در مقام گفتار اینو مکرر گفتن، قرآن تلاوت بفرمایید، و تاریخ هم اینو نشون میده که پیامبران اعلام میکردن که پشتیبان ما خداست، تکیهگاه ما خداست، ما جز خدا کسی رو نداریم. تاریخ خیلی ساده اینو نشون میده ها، توجه کنید، اینو من چند بار عرض کردم. ببینید موسی به راحتی میتونست فرعون رو از سر رو برداره، عصا رو بندازه اژدها بشه، تموم شد رفت. ولی به فرعون میگه، به بقیه هم میگه، میگه این عصا مال من نیست، به فرمان منم اجدها نمیشه، هر وقت من بخوام بندازم نیست، این مال خداست، آیت خداست، او باید بگه، درسته؟ باید او بگه ما تلک به یمینه که یا موسی چیه تو دسته، بعد بگه بندازم عصا رو نمیندازم. حضرت عیسی هیچ مجوزی نداره مرده زنده کنه همجوری سریالی بره جلو. نه. اون آیت خداست. لذا وقتی از پیامبران آیه طلب میکنن و میگن اون چیزایی که گفتی، مثلا وعده هایی که دادی، گفتی اینجوری میشه اینجوری میشه، خب یالا دیگه بیاد دیگه اون عذابا، میگن دست ما نیست. ببین در مقام بیان اینو میگن، در مقام زندگی هم هیچ پیغمبری شما ندیدید مثلا یه مثلا ارگانی تشکیل داده میشه، یه سازمانی از یه سری آدم های مثلا کماندوی مثلا یه هزینه کرده باشه، یه حزبی، یه چیزی که از این مثلا دفاع کنن، محافظت بکنن. اگه دیده باشین تو تاریخ عرض میکنم، قرآن هم که هست، پیامبران خیلی موقع تنها بودن، نهایت یه نفر با اونها مثلا همراهشون بوده. دقیق میفرمایید؟ یعنی هم به لحاظ اون زندگانی که از اونها گزارش داده شده، اونها در زندگی خودشون خدا محور و تکیه کننده بر خدا بودن، هم در مقام گفتارشون اینطوری بودن. پس این نکته اول، اگر خدای متعال پیامبر میفرستند، به اصطلاح پشتش ایستادن. این معناش این نیست کسی با پیغمبر دشمنی کنه خدا رو نابود میکنه ها، نه نه. این نکته اول. خب خدایا شما که اگه حمایت میکنه از پیامبرتون، خب از موسی حمایت میکردین دیگه، این بلا سرش نیاد دیگه. از ابراهیم علیه السلام حمایت میکردین، این بلاها رو سرش نیارن. از عیسی علیه السلام حمایت میکردین، اینقدر دشمنی نکنن، اذیت نکنن، کفر نبرزن. درسته؟ نکته دوم اینه، خدای متعال میفرمایند من برای حمایت از پیامبرم به مردم میگویم که پیامبر مرا حمایت کنید. درسته؟ ببین حضرت عیسی علیه السلام به حواریون میگه من انصاری، یاوران من کیانن. خدای متعال در قرآن میفرمایند ان لا تنصروا فقد نصره الله. شما اگه پیغمبر رو یاری نکنید، خدا یاریش میکنه، خدا که معطل شما نیست. ولی اینی که شما سهمی داشته باشید تو یاری این پیغمبر، این حکمتی داره. من نمیخوام برای خدا حکمت تعیین کنم، من دارم اون چیزی که خدای متعال فرمودن تو آیات و اهل بیت فرمودن دارم اونو گزارش میکنم. خدای متعال میفهمن من کارها رو با سببش انجام میدم. اون پشتیبانی از پیامبران، حمایت از پیامبران چجوری انجام میشه؟ خب اسبابی میخواد دیگه. اگر جایی کار به نقطه‌ای برسه که هیچ کس پیغمبر رو یاری نکنه، مثل مثلا جنگ بدر، خدا ملک میفرسته. برای خدا کاری نداره که. ملک میفرسته قوم لوط رو عذاب میکنن، میندازن تو آتش پیغمبر خدا رو، حامی نداره دیگه، تنهاست دیگه، خدا آتش رو براش گلستان میکنه. خدا از این کارا کرده. ولی قاعده این نیست که با چیزای مثلا به تعبیر ما مثلا خارق العاده و استثنایی خدا از پیامبرش حمایت کنه. ولی این کارو خدا کرده برای اینکه روی همه کم شه. یعنی میگه خودتون رو لوس نکنید، فکر نکنید اگه پیغمبر رو حمایت نکنید کار تمومه. آقا دست به یکی میکنیم، انتک و رو انتم به من فل ارض جمیعا، همون دست به یکی میکنیم، حال این پیغمبر رو بگیریم، خدای ببخش حال خدا رو هم بگیریم. خدا میگه من یه تنه یه کنم کنم حال همتون گرفته بشه. این خبرها نیست. ولی نکته دوم اینه که شما یاری کنید پیغمبر رو. درسته؟ ونصر من نصرهو، یعنی باید یاری کنن پیغمبر رو. درست شد؟ این میشه نکته دوم که در این حمایت و پشتیبانی یه عده‌ای میان از این پیغمبر پشتیبانی میکنن. اینا که میان پشتیبانی میکنن، در واقع اون میزان پشتیبانیشون تابع چیه؟ تابع ایمانشون، تابع شجاعتشون، قوت قلبشون، ثبات قدمشون، تابع ایناست دیگه. یک وقت مثلا سخت‌تر بشه کار، یه دفعه مثلا میزنن که مثلا جنگ احد میشه، کم کم همه فرار میکنن. این هم میشه نکته دوم. نکته سوم اینه، اصلا قرآن کریم، اهل بیت علیهم السلام، امیرالمومنین اصلا اینو میفهمن، میگن اصلا پیغمبران که میان، دقت کنید، اصلا آزمایش شروع میشه. کان الناس امتا واحده فبعث الله، حالا خدا مبعوث میکنه نبیین و مبشرین و منذرین، بعد اینجا بعد اختلاف شروع میشه، یعنی امتحان شروع میشه دیگه. ببینید اختلاف ها کی معلوم میشه؟ از موقع که امتحان شروع میشه. همه اونجا نشستیم دیگه، خب هر کی الان صحبت کنه بگه من از همه پرزورترم، ادعاست دیگه، همه ادعا میکنه، کی معلوم میشه راست میگیم یا دروغ؟ یه محلی برای آزمایش باش، یه وزنه بیارن، یه چی اتفاقی بیفته ما باید زور آزمایی کنیم دیگه، درسته؟ وقتی پیغمبری نیامده، دعوتی از سوی خدای متعال نیست، امر الهی در میان نیست، خب شو امتحانی هم نیست. اما وقتی که پیامبر آمد، آزمایش آغاز می شود. حالا دقت کنید، آزمایش آغاز می شود در دو گروه بسیار این آزمایش مهم و سرنوشت سازه. یه گروه کسانی که پیغمبر را یاری می کنند، یه کسایی که با این پیغمبر دشمنی می کنند. تاریخ میگه، قرآن میگه، روایت میگه، اینا چیزای پنهانی نیست، اینا رو همه رو شما خوب خوب بلدین و اینقدر خوب بلدین و میدانید و اینقدر مستند داره، مثل امر یقینی میمونه، درسته دیگه؟ پس یه نفر که میاد دعوت به خوبی میکنه مردم رو و دعوت به توحید، یه عده ممکنه او را بر این سخن حق یاری کنن، یه عده ممکنه با او دشمنی کنن به هر علت، میخوان دنبال هوا هوسشون باشن، میخوان نمیدونم بر مردم حکومت بکنن، یعنی مشرکانی هستن که میخوان حکومت کنن، کفاری هستن که میخوان حکومت کنن، هرچی. اینجا یه گروه سومی هم شما ممکنه در نظر بگیرید، اصلا بیحال، بیرمق، اصلا به این کار کاری ندارن، باز خودشون خوشن، اونا رو ولشون کنید. اونایی که میان وسط معرکه، اینا میشن در واقع کسانی که تو آزمایشن. حالا هر چقدر این دقت کنید، این قضیه شدت بگیره، آزمایشی میشه سخت‌تر میشه. دشمنا در دشمنی کردن در واقع قساوت رو ببرن بالا، سختگیرانه بیان تو میدون، این طرف اینا امتحانشون سخت‌تر میشه. ساحران که ایمان آوردن، ساحرانی که به دعوت فرعون آمدن و قرار بود مقرب درگاه بشن اگه پیروز شدن، وقتی ایمان آوردن به موسی علیه السلام، فرعون گفتش که من شما رو به صلیب میکشم، میکشم، دست و پای شما رو ضرب دری قطع میکنم. گفتن فرعون هر کار میخوای بکنی بکن، دیگه ما خدای خودمون رو یافتیم، دیگه فایده نداره. یعنی ببینید اینور کفر فرعون بیشتر و بیشتر و بیشتر نمایان میشه، اینور ایمان ساحران چی؟ ساحرانی که الان ایمان آوردن بیشتر و بیشتر و بیشتر نمایان میشه، روشنه دیگه. انقدر ما تو قرآن از این آیات داریم که حد و حساب نداره. یکی از جاهایی هم که شما این آیات خیلی میتونید ببینید، آیاتیه که مربوط به جهاد در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، که حدود مثلا 10 شب ما توفیق داشتیم آیات سوره آل عمران رو از آیه 164 تقریبا تا 182-3-4 گفتگو میکنیم. اونجا یه بخشی از جنگ احد بود، اونجا خدای متعال میفرمودن که خلاصه چجوری منافقان از زیر جنگ در میرفتن، چیکار میکردن. هم یوم ازن اقرب، وقتی که اونا از جنگ در واقع کناره گرفتن، قرآن میگه اونا اون روز به کفر خیلی نزدیکتر بودن تا به ایمان، چون اونا سپاه حضرت بودن، درسته؟ خب یه جنبندی بکنیم. خدای متعال جنگ را نمیندازه، خدای متعال پیغمبران رو نفرستاده جنگ را بندازه، چون قرار نیست کسی با جنگ مؤمن بشه، چون کسی با جنگ مؤمن نمیشه، مسلمان میشه ولی مؤمن نمیشه، ایمان مال قلبه. تو فتح مکه یه عده برای که جونشون محفوظ بشه اومدن گفتن ما مسلمانیم، این همونی هم که بعدن اومدن دشمنی ها کردن با مؤمنان، درسته؟ خدا هیچ پیغمبری رو نگفته بریم بجنگین، داغون کنین. اتفاقا به عکس هم هست، نوح اذیت میکنن، چون حضرت نوح با 3 نسل مواجه بوده، اون موقع نسل ها 300 ساله بوده، با 3 نسل مواجه میشه. این که دارم میگم توی روایات ها، به هر کسی بچه دار میشده، بچهش یه کمی مثلا حالا مثلا به تعبیر ما به سن تکلیف میرسه و میفهمیده، دست بچهش رو میآورد میگفت ببین اینو میبینی، این آقا حالا ببخش خدایا این خوله ها فردا بهت گیر میده، این کارو نکن، این کارو ولش کن. اصلا به بچه‌هاشون معرفی میکنن که آقا این اصلا پرته. برای همین قرآن فرمود فرعون به حضرت نوح که نوح دیگه کسی از قوم تو ایمان نمیاره الا من قد آمن، تموم شد. خیلی حضرت نوح اذیت کردن، قرآن نفرموده خیلی ولی روایات هست، البته آیات قرآن اشاراتی داره، خیلی اذیت کردن. خب بابا خدا اگه قرار بود قهر و غلبه بکنه یه نازش هست نشون بده یه چیزی، خب این کارو میکرد دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که خدا اگر میخواست که میتونست این کارو بکنه، خب ولی دیگه امتحان از بین میرفت، چون پیامبران همیشه میشدن کسانی که چوب جادو دارن، لیزر دارن، کارهای عجیب غریب بلدن، خب دیگه ملت هم میاد این طرف دیگه، درسته هم میاد این دیگه امتحانی صورت نمیگرفت. امتحان موقعی که اون کسی که حق میگوید اگر ریختن سرش مظلوم شد، خب در مظلومیت بماند تا معلوم شه کیا با او همراهن، که کربلا همین بود دیگه، درسته. حالا ببخشید یا ابا عبدالله، این ور هیچ حلوای خیرات نکردن، نه آبی بود، نه آبرویی، نه حمایتی، هیچی نبود، هیچی نبود، نه آینده، هیچی نبود. زمان حاضرش که کربلا بود، آیندهش هم که اسارت بود، هیچ کسان، یعنی انگار پرونده تمام کسانی که اونجا بودن به نوعی بسته می شد. می دونید اسارت یعنی چی؟ یعنی زنانشون می رفتن ملحق می شدن به خانواده های دیگه، معناش اینه ها، یعنی دیگه از این تیر و تافه کسی نمی موند. خب عرض به خدمتتون که اگه خدا می خواست این کار رو بکنه می تونست بکنه، ولی خدا قرارش در عالم این است که با آمدن پیامبران در واقع اون امتحان صورت بگیره. خب در مورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینو شما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احلق عدوهم اجمعین، اینو دیگه به خوبی در آیات قرآن میبینید، در تاریخ هم که خوانده اید، چیز پنهانی هم نیست. عرض به خدمتتون که حالا بیام تاریخ اسلام رو نگاه کنیم. در تاریخ اسلام به صراحت آیات قرآن و به اخباری که موجود است، اما از مورخین یا احادیث فرمایشاتی که فرمودن، تاریخ اسلام اینطوری بوده. پیامبر رو بسیار تحت فشار قرار دادن و کسانی که از پیامبر حمایت کردند یه چند نفری بودن که اونها از این دنیا میرن، هست ابو طالب است، حضرت حمزه است، حضرت خدیجه است صلوات الله علیهم اجمعین، و بعضی از اصحابی که کنار حضرت بودن، درسته. تنها کسی که به عنوان یاور حضرت میماند امیرالمؤمنین علیه السلام است، همون کسی که در جنگ احد هم فقط او ماند، چون جنگ احد جنگ بسیار ترسناکی بود، یعنی کار به جای باریک کشید، توجه کردی؟ و آخرم خب جنگ عملا مغلوبه شد دیگه، عملا مسلمان ها شکست خوردن، بدجوری هم شکست خوردن، اونجوری هم که مشرکان فریاد زدن که سال بعدم در خدمتون هستیم، وعده ما فلانجا، یعنی دیگه تموم شد، پروندهتون بسته شد، اگه خواستین سال بعدم به جنبین لشکر جمع کنیم بریم بیایم، ما هستیم، که حالا بعد اتفاق چی افتاد اینو بمانه. تاریخ گزارش میکنه تنها کسی که حامی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود امیرالمؤمنین علیه السلام بود. این چیزی نیست کسی درش شک بکنه، من نمیخوام بگم مجبوره که شک نکنه، نه، فوقش میره مطالعه میکنه دیگه، چیزی نمیشه که، خب میره میبینه چه خبر بوده. پس نکته اول که ما اول به امیرالمؤمنین علیه السلام رو در واقع ببینیم که حامی واقعیه رسول خدا. رسول خدا یعنی چی؟ یعنی اونی که از جانب خدا آمده. خب چون ببینید ناصر رسول خدا میشه ناصر خدا، من انصاری الالله، نحن انصار الله، ناصر هست عیسی میشه ناصر خدا، انصار خدا میشه، درسته دیگه، یعنی خدا رو دارن یاری میکنن. چرا خدا رو دارن یاری میکنن؟ چون بر مبنای گزاره اول خدا وقتی پیغمبری میفرستد پیغمبرش رو حمایت میکند، پشتیبانی میکند، درسته؟ و اینو به اسباب انجام میده. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، اونایی که کافر شدن کفر میبرزن میگن تو مرسل نیستی، پیغمبر نیستی، فرستاده شده نیستی. قل کفا بالله، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بهشون بگو خدا به عنوان شاهد به عنوان شهید بین من و شما بسه، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، و من عنده علم الکتاب، خدا بسته و اون کسی که نزد او علم الکتابه. که ما یه وهابی بحث میکردم گفتم شما انقدر میگید شرک شرک، خدا کافیست، اینجا خود قرآن داره میگه خدا کافیست و کسی که من عنده علم الکتاب. بعد او میخواست دست و پا بزنه که من نگم امیر المؤمنین علیه السلام، گفتم من اسم نمیبرم این که، ولی یه کسی هست یا نه؟ پس شرک نیست. اگه ما بگیم خدا کفایت میکند مرا و یه کسی، این شرک نیست، این خود قرآن داره میگه. اگه گفتی یا محمد و یا علی و یا محمد اکفیانی فاینکما کافیان، این شرک نیست، چون خدای متعال اینها رو برای کفایت قرار داده. مگر اینکه شما بحث بکنید بگید نه اینا رو قرار نداده، اصلا خلیفه اول دوم قرار داده، هر کیو قرار داده. اینی که جز خدا کافی نیست، این حرف غلط مخالف قرآنه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. حالا تو تاریخ ببینید کسی ادعای علم داشت جز امیرالمومنین؟ کسی جربوزه داشت بگه سلونی قبلا تفقدونی؟ حالا علم الکتاب چیه بمانا، ولی بالاخره ما علم توش داریم میبینیم دیگه، نه؟ هیچ کس. بابا یکی بلند شه دیگه بگه با ما علم داریم، یکم شبیه نزدیک داریم میشیم به اون کسی که مصداق این آیه است و علم الکتاب داره. اینا واضحات تاریخ ها، یعنی از این روشنتر دیگه من نمیم چجوری باید مطلب رو دنبال کرد. پس حامی رسول خدا که در واقع حامی الله، ببخشید حامی نه، ناصر الله هست، درسته؟ یعنی خدا پشتیبان میخواد قرار بده بر رسولش، میشه امیرالمؤمنین علیه السلام، درست شد؟ خب این مطلب اول. مطلب دوم، عرض شد خدمتتون که شدت حمایت و یاری و ثبات در حمایت و یاری تابع ایمانه، درسته؟ کسی که طرفت العینی پیغمبر رو تنها نذاشت، در هیچ شرایطی عقب نشینی نکرد، بارها ما تاریخ دیدیم حضرت گفتن کیه بره این کارو بکنه، اولیو فرستادن رفته ترسیده، دومی رفته ترسیده، بعد امیرالمومنین علیه السلام رفته. یه جا تو تاریخ شما بیارید که امیرالمومنین علیه السلام عقب نشینی کرد، ترسید، یه جا ببینید، پیدا کردین؟ نشون بده. لذا مؤمن واقعی امیرالمؤمنین علیه السلام. یعنی اگر شما بخواید در صدر اسلام ایمان افراد رو رتبه بندی بکنید، درسته؟ نشان ایمان چیه؟ شجاعت در یاری دین خداست. درسته دیگه؟ اینا رو قرآن میگه ها. تو همون آیاتی که عرض کردم تلاوت شد که یه کسی میاد به مردم میگه که بابا مردم همه جمع شدن، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم علیه شما هم پیمان شدن، بابا بترس دیگه، بس دیگه. فزادهم ایمانا، ایمانش بیاد بیشتر میشه. وقتی بهش میگن اینطوری میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، آیه قرآن ها. کیه اون؟ ببخشید شما اید؟ منم که با یه پخ میترسیم؟ اونی که تو تاریخ، ببین قرآن داره میگه، میگه تو جنگ با ترسیدین، فرار کردین همتون. خب برخواهی پیغمبرتون شاید کی نگه داشت؟ اگه ترسیدین فرار کردین با یه گروهی، قرآن داره میگه اون گروهی که ماندن چون پیغمبر تو اونجا برخواهی میخواستن پیغمبر رو بکشن و شایع کردن که پیغمبر کشته شد دیگه، کی حمایت کرد؟ برین تاریخ بخونید. و این چیزیست که امیرالمؤمنین علیه السلام بارها به اینا احتجاج کردن، بارها اهل بیت به اینی که پدر ما چه کسی بود احتجاج کردن، درسته؟ اسبق بر ایمان، نمیدونم اول مسلمان، چه چه. امیرالمومنین اصلا یه خطبه ایست تو نهج البلاغه، حضرت خودشونو معرفی میکنن به کیا؟ به اونایی که حضرت دارن دشمنی میکنن. میگن اون موقع که همه تون خلاصه صداها تو سینا خفه شده بود، من بودم اونجایی که شما حرف میزدین ادعا میکنم اون که عمل میکرد من بودم، اینا رو میگن که بخشی از این رو، یعنی یه قسمت هایی از این عبارات رو شما توی اون کلمات خضر که زیارت امیر المؤمنین علیه السلام است در شب 21 که آشخ عباس قمی رحمت الله علیه توی مفاتین رو نقل میکنه به اسم کلمات خضر و میگه این زیارت وارد شده، ولی خود زیارت رو نمیاره چون آشخ عباس قمی رحمت الله رویش این نبوده که هر چی بوده بیاره، برای همین خواسته یه حجمی درست بکنه که نسبتاً قابل استفاده باشه دیگه، نمیخواست دارتون معرف ارائه کنه که به اصطلاح ما ببخشید یه هندبوک می‌خواست درست کنه برای اعمال و عبادات و زیارات و مستحبات و تعقیبات و اینا، و خب انصافاً هم یه چیز بی‌بدیل درست شد دیگه به فضل خدا. اونجا اشاره میکنه، اون وقت تو اون زیارت شما رو بریم ببینید بعضی از الفاظ رو اونجا مشابهش پیدا میکنید. ببینید انقدر مطلب روشنه کسی جیک نمیزنه. حق حضرت رو قصد میکنه، حضرت میان خودشون معرفی میکنن، حضرت به خلافت میسن خودشون معرفی میکنن. جالبه امام سجاد علیه السلام پیش یزید تو مجلس یزید قبلش سخنران رفته خطبه خونده، ناسزا گفته به امیرالمومنین علیه السلام، به قول ما شسته گشته کنار، سب کرده حضرتو. حضرت بعدش میرن، وقتی میگن که منم برم مثلا یه چیزی بگم، بعدش که میرن پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام یه جوری معرفی میکنن کسی اون وسط نمیگه دروغ میگی. کسی که با دو شمشیر با دو نیزه میجنگید، کسی که این دور بود این طور بود این طور هیچ چیزی نمیگه. یعنی ببینید حداقل بدونید اونایی که جمع شدن فاتحه رو بخونن و به جرم خارجی بودن سید الشهدا علیه السلام رو کشتند. بعد امام سجاد داره خودشو معرفی میکنه. ببینید همیشه یادتون باشه معرفی اینجوری انجام میشه، دقت کنید. من اگه اومدم به شما خودم معرفی کنم، گفتم آقا من میشناسین؟ اگه میشناسین که فبها، اگه نمیشناسین من آقا پسر خاله آقای فلانی ام. شما این آقای فلانی کیه که تو پسر خالشی؟ معرفی که میخواد صورت میگیره، من باید یه چیزی بگم به شما که اون پیش شما معروف باشه دیگه. بگم آقا آقای فلانی میشناسی؟ میگه آره آقا میشناسیم، مثلا همونی که مثلا فرض کن این کاره است این. میگم آها من فامیل اونم، درسته؟ ببینید امیرالمومنین علیه السلام مردم همه میشناختن به شجاعت. علمای اهل حدیث میگن شجاعت و علم امیرالمؤمنین علیه السلام متواتره، متواتر معنویه، لفظی که هیچ. انقدر در شجاعت حضرت ما خبر داریم، انقدر در علم حضرت خبر داریم که اصلا نمیشه درش تردید کرد. عنایت فرمودی؟ خب امیرالمؤمنین علیه السلام پس شد تنها حامی ماندگار و باثبات حضرت. امیرالمؤمنین علیه السلام شد به همین عنوان، شد اون کسی که ایمان او نسبت به همه برتره. البته ایمان حضرت با کسی قابل قیاس نیست، ولی حالا همینطوری ما گفتیم، درسته؟ ایمانش تمامه، نقصی در ایمانش نیست، درسته؟ اگه رتبه بندی بکنی، چون ایمان میسنجن دیگه. تو همین سوره‌ای که عرض کردم آیات آل عمران، اونجا خدا میگه، میگه اصلا این که این جنگ در میگیره قراره شناخته بشه که خبیث از طیب بازشناسی بشه، در آن قراره مؤمن و منافق شناخته بشن. جنگ برای همینه دیگه که یا وامیستن تا آخرش. امیرالمؤمنین علیه السلام میشه مؤمن تام، درسته؟ نکته سوم عنایت بفرمایید. اونایی که میخواستن پیغمبر رو از بین ببرن، اونایی که میخواستن رسالت پیغمبر و جلوشو بگیرن، و قول الذین کفروا لسنا مرسلا، اونایی که میخواستن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو به عنوان کسی که از سوی خداست بزنن کنار، اونایی که هر چی میخواستن انجام بدن، درسته؟ همه اونها توطئه هایی که کردن، برنامه هایی که میخواستن انجام بدن، توسط یک نفر شکست خورد، اونم امیرالمومنین. دقت فرمودی؟ امیرالمؤمنین ببینید الان نگین چرا جناب حمزه رو نام نبردیم، میگم شهید شدن. نگین چرا خدیجه که حامی همیشگی پیغمبر بود صلی الله علیه و آله چرا نام نبردیم، میگم خب حضرت خب از دنیا رفتن و اون سال سال حزن شد. حضرت ابوطالب، حضرت ابوطالب نمیدانید در حمایت پیغمبر چه ها کردن، درسته؟ ماندگار اونها تا رحلت رسول خدا و بعد رحلت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، درست شد؟ خب حالا شما نگاه کنید، تمام اون مخالفت ها، تمام اون فشار ها، تمام اون دشمنی ها، تمام اون طراحی ها، تمام اون نقشه ها که منافقین اینقدر قرآن ازشون میگه، ببینید همینا جمع شد اینا رو جمع کنید، کمپرس کنید، فشرده کنید اینا رو جمع کنید، بعد رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه اتفاقی میفته؟ اگر کسی تاریخو درست بخونه، ایمانو بفهمه یعنی چی، حمایت از پیغمبر رو بفهمه یعنی چی، بعد رحلت پیغمبر دست و پاش میلرزه، میگه اگر پیغمبر از دنیا بره اینا یه برنامه میریزن امیرالمومنین رو تیکه تیکه کنن، درست شد؟ چرا زمان پیغمبر این کارو نمیکنن؟ خوب دقت کنید، چون پیغمبر در مقام گفتار حامی امیرالمومنینه، انقدر از امیرالمومنین حمایت کرده رسول خدا، چون منافقان باید ظاهر دینو حفظ کنن دیگه، با رسول خدا که نمیتونن درگیرشن، انقدر از امیرالمؤمنین پیغمبر میگوید که مردم میگن بابا بس دیگه، حسادت میکنن، یعنی به اصطلاح مثلا بدشون میاد. این معلومه حضرت خیلی گفته به مناسبتهای مختلف، به مناسبتهای مختلف، درست شد؟ پس ما انتظار داریم با این شرایط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از این دنیا برن، اینا هجوم بیارن به امیرالمؤمنین، درسته؟ حالا از شما سوال میکنم این اتفاق نیفتاد؟ چرا؟ اینا قصدشون کشتن امیرالمؤمنین نبود؟ چرا؟ کشتن آقایون بهانه میخواد. تو داد میزنی، فوش میدی، میزنی، اون هیچی نمیگه، نمیگه دفعه عصبانی میشه، اکشن عمل که نشون میده میگه اه منو زدی، خلیفه مسلمین رو زدی، پوستتو میکنی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به امیرالمؤمنین اصلا سفارش اکید کردن، گفتن علی جان ببین بعد من مواظب باش، بهانه دست کسی ندی تو رو بکشن. این توصیه به همه ائمه علیهم السلام شده، بریم ببینید، و تمام زندگی ها اینطوری بوده. ببینید هیچ امامی بهانه دست هیچ یکی از قاتلانشون نداد، چه اونی که مسموم کرد، چه اونی که شهید کرد. سید الشهدا رسم تو کربلا رسما این سند رو ایجاد کرد، منو برای چی میکشی؟ دلیل داره کشتن؟ هیچ کسی چی نگفت. در حالی که اگر کسی بخواد بگه عمل من موجهه، بالاخره میگه آره یه بار شما داشتین میرفتین مثلا پاتون گرفت به نمیدونم چهارپایی که من سوار بودم، پاتون گرفت به بچه من خورد، یه چیزی باید بگی دیگه، هیچ کسی چی نمیگه. حالا این امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع میشه کانون توجه منافقان، کانون توجه دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر، دشمنان دین، درسته؟ اینها به قصد کشتن امیرالمؤمنین علیه السلام وارد خانه شدن. حالا یه بار تاریخو بخونید، چون آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله چند بار صورت گرفته، اون باری که دیگه امیرالمؤمنین می‌خواستن ببرن بیرون، بخونید امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میان پیش امیرالمؤمنین، حضرت بلا فاصله شمشیرشون رو میدن. یعنی من دیگه شمشیر ندارم ها، کسی بعدن بهونه نیاره، ما اومدیم دست به شمشیر برد، مثلا طرف میگه آقا دست به اسلحه برد، من فوری اسلحه کشتم زدم، مثلا من شمشیر ندارم. و بعد حضرت هیچ حرکتی نکرد. اینی که شما میگید که چرا حضرت در دفاع از حضرت صدیقه زهرا سلام الله چرا هیچ کار نکردن، نمیدونم شوهر نسبت به همسرش، امیرالمومنین نسبت به امانت پیغمبر، اصلا شما نمیدونید تاریخ به کدوم نقطه رسیده. خب حالا اینا میدانن که امیرالمومنین علیه السلام اینجا رو دیگه ساکت نمیشه. از کجا میدانن؟ مگه نیامدن نبش قبر کنن؟ مگه امیرالمؤمنین اسلام نیامد بیرون غضبناک؟ مگه نگفت یه سنگ جا به جا کنید یه نفرتون نمیذارم زنده بمونید؟ مگه نگفت؟ حالا فهمیدین غیرت امیرالمومنین علیه السلام رو. اینا گفتن آقا امیرالمومنین علیه السلام ما بلدیم عصبانی کنیم. ما میدونیم رگ خواب حضرت کجاست. درستش میکنیم. میریم وارد خونش میشیم. محرمش تو خونه است. همسرش تو خونه است. امانت پیغمبر تو خونه است. یادتون بیاد گریه های امیرالمومنین علیه السلام در دفن حضرت صدیقه. یادتون بیاد اون اشعاری که میخونن مده ها. یادتون بیاد حضرت میگن دیگه روز من شب شد. دیگه خواب به چشم نخواهم داشت. اینا رو یادتون باشه. یادتون باشه که حضرت غسل میدادن یه لحظه دیگه نتونستن ادامه بدن. ببینید دست بازوی ورم کرده رو لمس میکنه حضرت نمیتونن ادامه بدن. آخه چطور میشه اونجا تحمل کنن؟ این جز دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیست. و اونجا شما جز اطاعت از امیرالمومنین، بندگی امیرالمومنین، ایمان امیرالمومنین، صبر امیرالمومنین علیه السلام، جز این اصلا نمیتونین ببینید، هیچ توجیهی نداره. درست شد؟ اینا آمدن امیرالمومنین علیه السلام رو تیکه تیکه کنن بکشن و هر کسی جلودار بشه مانع بشه اون اثر رو بردارن و بیان در جایی که دیگه حضرت اونجا رو دیگه کوتانه میاد. اونجا در واقع حضرت یه اقدامی میکنه، یه دست به شمشیر میبره. اینجوری نمیشه. درست شد؟ اون اتفاق نیفتاد. اون وقت وقتی اومدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اینایی که اومدن حمله کنن، وقتی آمدن حمله کنن ترسیدن، برگشتن، گفتن بابا امیرالمومنین دست به شمشیر ببره، اصلا چیکار کنیم؟ خلیفه دوم گفت نگران نباشید، اون یه عهدی با پیغمبر بسته، هیچ کاری نمی‌کنه. ببخشید اینو کی خبر داشت؟ اینو کی خبر داد به خلیفه دوم؟ کدوم جاسوس این خبر رو داده بود؟ این خبر درون خانه ای رو، این خبر پنهانی رو دقت می‌کنید؟ حالا تاریخ بخونید که اون دو نفر چجوری فالگوش با میستادن هر وقت پیغمبر میخواستن با امیرالمومنین حرف بزنن. شما نمیدونید پیغمبر چه ها کشیده. آقا سلام ببخشید. نمیدونید حضرت چه ها کشید. درست شد؟ گفتش برین. امیرالمومنین هیچ کاری نمیکنه. با پیغمبری عهدی بسته. که اون جایی که عمر آمد، حضرت عمر رو گرفتن بلند کردن کوبیدن زمین، گفتن ببین اگه عهدی که با پیغمبر داشتم نبود میفهمیدی با کی طرفی. عبارتو من گفتم، فرمایش غیر از اینه، یعنی مضمونم عرض کرد. خب پس ببینید اونی که شدیدترین ایمانو داره، خب باید انتظار داشته باشین در صدر اسلام که این همه منافق وجود داره، بعد رحلت پیغمبر باید منتظر باشین اینو زیر پاشون له کنن، تیکه تیکه کنن، بکشن. این طبیعیشه. ببخشید من نمی بافم ها. یزید وقتی نشسته میگه من انتقام بدر رو گرفتم، لیت اشیاخی به بدر شهدو. ای کاش بودین میدیدین که من چیکار کردم، بعد میگفتین دمت گرم نازش هستت یزید. درسته؟ خودش میگه تیکه تیکه نکردن اونایی که کشتن؟ فکر کنم من علکی دارم تعبیر به کار میبرم؟ وقتی یه نفر رو اربن اربا میکنن نشانه کینه است. جنگ نیست اسمش که. جنگ رو میزنه افتاد تموم شد رفت دیگه. نشانه کینه است. خب که احقاد بدریه و حنینی همه رو به ما یاد دادن. همه رو یاد دادن. حالا من حواسم یادم میره. حواسم پرت به زندگی دنیا و به موبایل و به همین حرفای بی ارزش و کم قیمت. به هر حال نشد. آمدن در خانه حضرت صدیقه سلام الله، نشد امیرالمومنین بکشن. حضرت صدیقه سلام الله رو پشت در اهانت کرد، به صورت حضرت سیلی زد، تازیانه زدن. امیرالمومنین هیچ کار نکرد، بچهشو کشتن. حضرت هیچ دست به شمشیر نمی برد. علی جان مواظب باشی، یا علی جان میخوام بکشنه تا داستان گذشت. درسته؟ نقش عملی نشد. توصیه‌ای که معاویه به یزید کرد لعنت الله علیه ما همین بود. ما نتونستیم کاری بکنیم. از هر طرف که خواستیم بریم امیرالمومنین هم یه کاری کرد، ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم. البته ما بالاخره امیرالمومنین هم ترور کردیم، امام حسن هم کشتیم، ولی این به درد نمیخوره. باید درخت رو از ریشه بکنیم. درست شد؟ باید از ریشه درخت رو بکنیم. این شد شروع واقعی کربلا. اینی که حضرت میگن که من چه کردم منو میکشین، میگن بغضن من لعبیک، یعنی این. درست شد؟ حالا از شما سوال میکنم، چنین شخصیتی که محض ایمان است، خالص ایمان است، تمام ایمان است، ایمان تام است، درسته؟ در عربی وقتی شما عربی خونده باشین یک کمی همین یکم از سطح دبیرستان بالاتر، اینو همه مثال زدن توی کتاباشون، میگن اگر کسی در صفتی تام باشد به او اسم فاعل دیگه نسبت نمیدن، نمیگن فلانی عادله، نمیگن زیدون عادلون. اگه در عدل دیگه خیلی خیلی مثلا به اوج رسیده باشه میگن زیدون عدلون. مستر رو به کار میبرن، توجه فرمودی؟ میگن این همین مثاله، زیدون عدلون. درسته؟ حالا اجازه میدین تو زبان و ادبیات عرب اگه کسی در ایمان تمامه بهش بگن امیرالمومنین ایمانون، اشکال که نداره از نظر عربی، از نظر زبان و ادبیات عرب هیچ مشکلی نداره. شما بگی امیرالمومنین ایمانون، یعنی چی؟ یعنی مؤمنون، تامون، نمیدونم مؤمن باقی، تام، ماندگار، همیشگی، با ثبات، همه چرت ایمانش تثبیت شده، هر چی خواستین بگی. میشه امیرالمومنین ایمانون. انشالله اگه عمر و توفیق بود شبهای بعد، دو شب بعد میخوام آیاتی که توش ایمان آمده بخونیم. 14 تا آیه تو قرآن توش ایمان آمده. ایمان به معنی الایمان ها، نه ایمان ایمانکم، نه ایمانم، نه ایمان با الف لام بدون اینکه به ضمیری اضافه بشه. 14 تا آیه آمده توش. ما همه آیاتو شاید تلاوت نکنیم، ولی بعضی از آیاتو تلاوت میکنیم با روایت زیلش، تا اون جمله‌ای که اول عرض کردم که متوجه بشین یکی از نامای امیرالمومنین تو قرآن ایمانه. بعدش میگیم یکی از ناماش ان الذین آمنوا است، اولش ایمانه. اینات فرمودین؟ خب من عرض کردم خدمتتون که امیرالمؤمنین علیه السلام، یا صاحب الزمان ببخشید، ما این تعابیری که به کار میبریم ببخشید خیلی نسبت به اون جایگاه و اون مقامات خیلی بچگانه و سبکه، ببخشید. ببینیم، من عرض کردم که اون سخت‌ترین جایی که امیرالمؤمنین به نظر میاد که قطعا عکس العمل نشون بدن، درسته، کجاست؟ همسرشه، امانت پیغمبره، حرمشه. درسته؟ ما تو روایت اینو داریم، اصلا مؤمن جنسش اینطوریه، نسبت به حرمش خیلی غیرتیه. درسته؟ این امتحانو ببخشید یا امیرالمومنین، این امتحان انجام شد، ولی خب بگه به قیمت چی تمام شد؟ درسته؟ این همین امتحان تو کربلا اتفاق افتاد. در کربلا امتحان سید و شهدا علیه السلام دو قسمت داره. ما همیشه کربلا رو دو قسمت میکنیم، یه قسمتش رو توش امام حسین علیه السلام نمیبینیم، نه اتفاقا، و تو قسمت دوم من ببینید. ان الله شاء ان یراک قتیلا، چشم یا رسول الله، چشم. اما یه امتحان دیگه هم داری. درسته؟ هست ابراهیم رو خدا گفتش که این زن تو با یه بچه رو برد تو بیابون، امتحان میخوام بکنم، بذار. گذاشت اومد بره، گفت رب اینی اسکن تو ذریتی به وادن غیر زیزر، خدا من زن و بچه رو توی بیابونی گوشتم که هیچی نیست، اصلا هیچی نمیروید. درسته؟ فجعل افئدت الناس تهوی الیهم، خدا یه کار کن مردم اصلا یه دفعه دلشون به اینجا میل کنه، بیان اینجا. بر همین جا آباد شد دیگه، این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام بود، و اینا جای لم یزرکس توجهی نمیکنه که بعد چشم جوشید و اینها. درسته؟ سید و شهدا علیه السلام اومد کربلا، ولی به خدا اینو نگفت. نگفت که خدایا نه من نه یک زن و یک بچه، زنان و بچه ها رو آوردم اینجا به فرمان شما، اینجام گذاشتم، گلم نمی کنم، بعدم نمیگم که خدایا هیچی، من بندم. درسته، اگر حضرت ابراهیم زن و بچهش اونجا بود، مردم میل کردن به اونجا و اونجا آباد شد، زن و بچه امام حسین تو کربلا، اونا مردم میل کردن به زن و بچه امام حسین، اما برای چی؟ برای غارت کردن، برای سوزوندن خیمه ها. درست شد. یه بخش مهمی از واقعه کربلا اونجاییست که امام حسین علیه السلام تنها میشه، میره به میدان، بعد مکرر اینو میگن، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. بابا یه نفر پیدا شه این وسط حمایت کنه از اینها. عرض آخرم که وقتی به شمر ملعون گفتن هیچ جا دلت سوخت، گفت یه جایی دیدم سید و شهدا علیه السلام برای حمایت از اهل حرم، موقع که لشکر به اون سو داشت میرفت و حضرت بیرمق در گودی قتلگاه افتاده بود، دیدم سینه خیز هی خودشو حضرت میکشونه به طرف خیام، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین.